خب یه جورایی مربوط میشه به تاریخ و پیشینه ما. سریال حشاشین که من ندیدم و فکر نمیکنم هم دوست داشته باشم ببینم، چون میگن یه جاهاییش تحریف شده است. بگذاریم، اینو گفتم که بگم که میخوام از شیخ حسن صباح بگم و قلعه علموت معروف خودمون در حوالی قزوین و رودبار. حسن خان صباح بنیانگذار یه فرقه‌ای بوده به اسم حشاشین که در موردش من گفتم، که برای رسیدن به اهداف متعالیشون دست به کارهای عجیب غریبی هم میزدن، دست به ترور حتی میزدن و هر کی سر راهشون بوده نخله میکردن و میرفتن جلو و از این راه به نتیجه هم میرسیدن. یه افسانه وجود داره به اسم افسانه سیار دبستانی که البته ربطی به اون ترانه معروف یار دبستانی من و اینها نداره. آقای ادوارد فیتزجرالد که نویسنده بوده یه جایی گفته که خیام و خواجه نظام الملک و حسن صباح با همدیگه رفیقای گرمابه گلستان بودن و یه جورای یار دبستانی به حساب می اومدن. اما وقتی ما به سجل این دوستان نگاه می کنیم می فهمیم که اینا سالهای زندگیشون خیلی با همدیگه فاصله داشته، اختلاف سنی زیادی هم داشتن. یکیشون واسه عهد دقیانوس بوده، یکیشون واسه دوره تیرکمانشاه بوده، اون یکی جدیدتر بوده. به خاطر همین این داستان بیشتر شبیه افسانه است تا واقعیت. بگذاریم، میگن تو سالهایی که حسن آقا صباح مشغول یادگیری آموزه های اسماعیلی و سفر به مصر بوده، میاد ایران، جاهای مختلفی سفر میکنه ببینه کجا رو میتونه به عنوان حالا مرکز انتخاب کنه و آخر سر قلعه علموت رو در حوالی قزوین انتخاب میکنه به پایتختی. حالا چرا علموت؟ چون علموت خیلی صعب العبور بوده و انقدر بزرگ و پهن بوده که میشده مثلا ساختمون سازی کرد. از همون موقع دوستان علاقه به ساختمون سازی و برج سازی و غیره داشتن، یعنی ولشو میکردی کل علموت رو میکردن ساختمون و برجای سر به فلک کشیده، بعدش هم درختای اون حوالی رو میکندن و پاساژ درست میکردن. از این موضوع بگذریم، میگن ساکنین علموت هم آدمای نترس و جنگجویی بودن و کسی نگاه چپ به قلمروشون میکرده میزدن پدر صاحب بچه‌شو در میآوردن. خب شما هم اگر جای آقای حسن آقای صباح بودید قطعاً همینجا رو انتخاب میکردید برای پای تختی دیگه. هواش هم که میگن تمیز بوده و آلوده نبوده و از ریزگرد و اینها هم خبری نبوده، تو نیمه دوم سال ترافیک هم نداشته. البته آقای صبا خیلی آدم به درد بخور و دانایی هم بوده انگار. میگن تو همون ایام تو دل زمین و تو کوه انبارایی درست کرده بوده که غذاها رو اونجا نگه می‌داشتن بدون اینکه نیازی به مثلا افزودنی‌های مجاز و اینها داشته باشه. یعنی مثلا غذا یه 6 ماه یه سال می‌مونده. همچنین سیستم آبیاری مزارع اطراف علموت رو جوری تقویت کرده بوده که باید بودید و میدیدید. خب این آدم اگه الان بود یا استاندار میشد یا حداقل وزیر کشاورزی رأی هم میآورد. باور کنید سبا میگن انقدر بعدها زورش زیاد شد که تمام مردم اون دیار رو دعوت کرد مذهب و فرقه اسماعیلیه و با سلجوقیان که حاکم بودن و رقیب اینها بودن درگیر شد و نفسکش طلبید. بله اینم یه تاریخچه و رزومه‌ای از شیخ حسن خان صبا و قلعه علموت. من خیلی دوست داشتم که اون دوران زندگی میکردم، قطعا دیدنی و جذاب بوده، ولی خب حیف دیگه نشد که اون دوران رو از نزدیک ببینیم. بریم بخش بعدی برنامه کتاب فرهنگ رو با هم بشنویم.
متشکرم که با این برنامه همراه هستید. همچنان کتاب فرهنگ پیش روی شما ورق میخوره روی موج اف ام ردیفه 106.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل رادیو فرهنگ. جواب سوالتون گزینه ایه که کبرا قلو هستم از اردبیل روستایی کبرا قلو. خداحافظ.
اگر مایلید شما هم میتونید اظهار نظر و مشارکت بفرمایید. پرسیدیم که حسن صباح در چه دوره‌ای از تاریخ وارد قلعه علموت شد و اونو تسخیر کرد؟ سال در زمان سلجوقیان در سال 483 یا در زمان غزنویان در سال 483 هجری قمری؟ هزار 558 و 224 85 شماره های ما هستن. آقای سفرنژاد از مشهد دارن صدای ما رو میشنون، همینطور آقای محمودی گفتن دکترای روزنامه نگاری دارم از رفسنجان، مشارکت کردند و در واقع از کتاب تعریف کردند، گفتم من کتاب رو خوندم. آقای خانم سنجری از جیرفت برامو پیامک فرستادند و همینطور آقای مهدی از تهران. آقای رزمخواه از آمل مشارکت کردن در برنامه، آقای محمد علی جلیانی از شیراز شنونده ما هستند و آقای امیر خان هم باز از شیراز برامون پیامک فرستادند. درباره تسخیر قلعه ابوعلمود صحبت میکنی و موسیقی هایی که در خلال گفتگوها امشب بهتون تقدیم میشم در همون حال و حوالی از گیلان و قزوین و مازندران که امیدواریم بشنوید و بپسندید. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من سوالی که الان واسم پیش میاد، اولا یه فهرست کتاب رو من بگم خیلی کوتاه و جالبه.
بله.
توی هر فصل سرکار خانم علی اصغر یه جمله خیلی خوب یا یک مثلا جمله خیلی جالب از یک شخص یا یک مثلا موضوع، فکر کنم بیشترش حالا از تورات یا انجیل و اینها هست، میگه و خیلی جالبه.
بله.
خب پیشگفتار و مقدمه به کنار، روح در میدان سرگردان است، فاتح وارد میشود، افسانه سیاه میتازد، پیشوا کلاغ میشود، روز قیامت فرا میرسد، مردم سنگ میشوند، ناجی ظهور میکند. اینها فصل های در حقیقت هفت فصله که من فکر میکنم با هفت جانشینی که برای حسن صبا بودن ارتباط داره، و یا مثلا در فصل فاتح وارد می شود، سفر پیدایش، فصل 6 مثلا گفتن برای خود از چوبهای کاج کشتی بساز، در کشتی اتاقک ها رو برپا کن و آن رو از درون و بیرون قیراندود کن. خانم اصغر، چرا این سبک رو انتخاب کردید؟ چرا با این در حقیقت یک خبرنگار خیلی خیلی حرفه‌ای میاد با یک کشف و شهود میاد تو علموت و این سبک نوشتن انتخاب کنیم؟ اگه برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدی شاید براشون جالب باشه.
آیده ایتار، واقعیتش خیلی سخت بود که واقعا با چه وقتی که من میخواستم روی این ایده کار کنم خیلی برام مشکل بود که من چه فوربی رو باید براش انتخاب کنم. اصلا رفتن سراغ این ایده خیلی سخت بود.
بله.
وقتی که رفتم و با انواع منابعی که وجود داره، ببینید خیلی برخلاف این که توی ایران اصلا کار نشده، تا بله. دلتون بخواد توی منابع غربی بهش پرداختن، انواع افسان ها از هزار سال پیش، تو هر دوره‌ای هم دوباره هی مطالعات شروع شده، یعنی تو اواخر قرن 18 هم ناگهان تمام این سیاحان غربی به این موضوع علاقه میشن، پژوهش‌های زیادی صورت میگیره و یک عالمه افسانه و کتاب در موردشون نوشته شده و هم داستان، بعد هم سریال‌های مختلف که خب هالیوود بهش پرداخته و همه اینا. حالا شما فکر کنین که در این دنیایی که همه چیز بر اساس افسانه هاست، من فقط دیدم چاره کار اینه که پامو رو زمین بذارم و بیام از ناداستان استفاده کنم. ناداستان به این معنا که یک روایت شخصی با توجه به داده های باستان‌شناسی بدم، و مثلا هم این بود که خب خیلی در مورد حسن صبا همه میدونن.
بله.
خیلی در مورد این دوره ها نوشته شده، ولی آیا اینها رو میشه بعد از 20 سال هم اونجا کاوش شده؟
بله.
کاوش علمود جز کاوش های علمی بسیار عالی انجام شده، فهم خواستم ببینم آیا میتونیم این افسانه ها رو بسنجیم با این داده های باستان شناسی،
میشه در کنار هم گذار؟
آره، اصلا میتونیم تطبیق بدیم. مثلا مولا سرایی که توی متون تاریخی اومده.
بله.
آیا تونستن کشفش کنن و واقعا کشف شده. خب یا کاشی هایی که اونجا کار شده مثلا نشون میده در چه دوره ای هستش، یا حتی اونجا از این سرنیزه های استخوانی پیدا شده که خب نشانه جنگ، یا این در واقع گلوله های توپی که از منجنیقا پرتاب میکردن، یا اصلا چیزهای مختلفی که کشف شده همش مدام در یک سنجشی بود. و من تنها راهی که دیدم اینی که بتونه، البته واقعا هیچ قبل از من واقعا کاری به این شکل برای معرفی تاریخ انجام نشده بود، شما میخواستم با یک روایت متفاوتی قلعه علموت و واقعه صباه رو معرفی کنم که هم روایت خواندنی باشه و هم این که بتونم داده های علمی رو منتقل کنم و ارتباط بین همه اینا برقرار کنم.
کار سختی دیگه، نکن یه مورخ شاد خیلی راحت بیاد مثلا منبع تاریخی رو برداره، تجزیه و تحلیل کنه، بعد تحلیل کنه و داده های باستان شناسی هم کنارش بذاره یه نتیجه گیری بکنه. اما شما اومدید هم افسانه، همین داده ها، هم موضوعات تاریخی و همین که خیلی ساده بنویسید که مردمی که حالا اصلا اطلاعات تاریخی ندارن، دوره های تاریخی رو نمیشناسن، شخصیت های تاریخی رو نمیشناسن و خیلی از موضوعات تاریخی حالا شاید براشون زیاد مهم نباشه یا مهم باشه، اینجا بکسین کنار هم دیگه بچینید، یه پازلی شده به نظر من خیلی جالب. شاید من اولین باره که این نوع سبک رو میبینم و مثلا به یک مثال میزنم، به یک شخصی که حالا اصلا تاریخ نخونده بگم اینجوری این تاریخو بخون.
آره دقیقا همینطوره،
خیلی چیز میخواد، یعنی نه تاریخ خوندی نه باستان شناسی خوندی اما همش هم خوندی.
آره و همه رو من واقعا دوره که کار کتابخانه ایش 2-3 سال طول کشید، بعد من 2-3 هفته قلعه علموت رفتم و اونجا ساکن بودم، توی پایگاه بودم تا بتونم در کنار قلعه علموت باشم، برم با مردم صحبت کنم، ببینم مردم اونجا چی میگن، یعنی یک تحقیقات میدانی داشت و یک کتابخانه و مصاحبه های متعدد.
من خیلی خارجی بردم اونجا. خیلی خارجی آره، دوست دارم و زیادم میان و مخصوصا از اون که حالا پله زده شده بالا رفتن اصلا راحت تر شده.
من با خانم چوبک صحبت میکردم، میگفتش که بیشتر، چون واقعا گاهی اوقات به 1000 نفر یا حتی بیشتر، چندین هزار نفر در طول یک سال میرسه. بله. که بیشترش اتفاقا خارجی ها هستن. بله. چون اونها خوندن کتاب های مختلفی که تو این زمینه وجود داشته به دستشون رسیده و علاقه من شدن
خانم ببینن.
آره میان و با علموت آشنا بشن.
البته شاید اون چیزی که تو ذهنشونه با اون چیزی که میبینن خیلی تفاوت داره.
دقیقا نمیتوره.
بسیار خوب، متشکرم، این گفتگو همچنان ادامه خواهد داشت. بله، درباره واقعه ناتمام صحبت میکنیم که نویسنده ارجمندش خانم علی اصغر هم مهمانمون هستن. ایشون روایتشون از آخرین جانشین حسن صباح در علموت آغاز میکنن، از پایان حکومت 170 ساله اسماعیلیان که خب اشاره شد که بعد از اون چه اتفاقی میفته، خوارزمشاهیان هم در دوره های بعدی نمیتونن قدمی برای نجات مردم ایران از ظلم و جور بردارن و در همین زمان هم چنگیزخان مغول ظهور میکنه و میدونیم که حالا مغول چه بر سر کشور ما آورد. نویسنده این کتاب در کتابشون در واقع ظهور و سقوط اسماعیلیان رو از دوران شکوهش تا ویرانی قلعه علموت روایت کرده.
خب ما فکر میکنم خیلی علاقمند بشن که هم این کتاب بخونن، هم در مورد اسماعیلیان بیشتر بدونن، در مورد حکومتشون، کارشون و اینکه بدونن که دو اون دوره به اینها نام‌آوران کوهستان میگفتن. نه اینکه فکر کنید فقط در علموت بوده ها، در سمنان ما داریم، در ری داریم، در اصفهان داریم، مثلا میمون دژ یا دژ میمون یا خیلی دژهای دیگه‌ای که حالا در سرتاسر ایران بوده و اینها در حقیقت یک شاید جایگاه خیلی مهمی داشتن. و اینم بدونیم اگر مردم اینا رو قبول نداشتن مطمئن باشید نمیتونستن این دژها با این عظمت رو درست کنن. به نظر من تأثیر داشتن رو مردم و تونستن این دژها با این عظمت رو درست بکنن. و حالا خانم علی اصغر اومدن یک روایت مستند، یعنی در حقیقت جستاری که روایت مستندی هست، روایت تاریخی هست و یک رویدادنامه‌ای رو برامون گفتن از این اتفاقاتی که افتاده. و حالا من میخوام از ایشون بپرسم که در حقیقت چقدر از این سفرنامه نویسا استفاده کردید؟ یعنی حالا چون خیلی آدم ها اومدن قبل از اینکه حتی پله بذارن، قبل از حفاری 1380، حالا قبل از اون خیلی آدم اومدن، چقدر از اونها استفاده کردید؟ تو کتابتون هست ها؟ حالا من خودم
بله بله, بله. خیلی زیاد. خب کتاب هایی که یکی از اونها ویلی هست که میاد تو این زمینه کار میکنه و میاد لحظه به لحظه، با اینکه یک ماجراجو بوده ویلی، و برای من خیلی جالبه این آدم اون زمان از کتابخانه سلطنتی لندن پول میگیره که بیاد ایران و شروع کنه که در قلعه علموت کاوش کردن. با اینکه باستانشناس هم نبوده و میاد و اونجا شروع میکنه کاوش کردن و یک مجموعه کتابی مینویسه. واقعا بعضی وقتا دلم میسوخ که میدیدم، حالا از یه طرف این که خب خاطراتش خیلی جالب بوده که اگه نبود ما اصلا اون بخش از تاریخو نداشتیم بله. که نوشته، ولی از یک طرف دیگه خیلی دلم میسوخ چرا خود ایرانی ها تو این زمینه اون موقع کار نکردن و ما این خاطراتو نداریم. بعدم خب گفتم خاطرات فریاستاکم بسیار جالب بود که به عنوان یک زن رفته علموت و اونجا رو شهر داده و قلعه ها رو فتح میکنه، میره بالا. و خیلی بر من جالب بود که یکی از قلعه ها هستش نوزردش، که این نوزردش خیلی سخت میشه بری اون بالای اون و بتونی به قسمت های بالایش برسی، ولی خانم فریاستاک میره که اون توی خاطراتش میرسه خیلی از مردم علموت تعجب کرده بود که چطور من رفتم بالا. و بعد هم در دوره های بعدی سیاهان دیگه‌ای سفر میکنن و شاردن هم یک بخش کوتاهی از کنار
نام میبره.
بله نام میبره، ولی حتی نمیدونسته دقیقاً چیه اینجا. یعنی بعد از دوره شاردن، یعنی بعد از قرن 17 هم به نظر میاد که قلعه شناخته میشه و بهش پرداخته میشه.
درسته. من فکر میکنم که حالا اتفاقی که افتاده این که این قلعه رو در حقیقت مردم ما میشناسن، خیلی از ایرانی ها حالا یا شنیدن اسمشو یا رفتن یا حالا با کتابایی که نوشته شده شما هم فرمودید میشناسنش. به نظر شما که حالا این همه تحقیق کردید، این کتاب روایت مستند نوشتید، برای آیندهش با چیکار کنیم؟ یعنی آیا فقط نگاه گردشگری داشته باشیم؟ آیا فقط نگاه باستانشناسی داشته باشیم؟ آیا فقط نگاه تاریخی داشته باشیم؟ یا نه، باید به نظر من حالا اون ثبت جهانیش هم که داریم میرین جلو، درسته، داریم زحمات شما خانم چوبک و کسای دیگه که این ثبت جهانی بشه و خیلی از دوستان میراث و در حقیقت تاریخی و اینها، اما این که ما چیکار میتونیم بکنیم از این برای کشورمون مثل خیلی از جاهای دیگه که دنیا دارن بتونیم در حقیقت درآمد داشته باشیم، به قول بعضیا بتونیم یک چاه نفت بشه برامون، درآمد پیدا کنیم، چون این همه مطرحه، این همه در دنیا فیلم در موردش ساخته شده، این همه سریال در موردش ساخته شده، بتونیم از این نوع دژها، چون چند تا داریم فقط این علموت نیست، از این نوع دژها استفاده کنیم. و آینده اونجا رو چجوری میبینید شما؟
آیندهش بستگی داره که امروز چه تصمیمی بگیریم، چی کار میخواییم بکنیم برای اونجا. بحث ثبت جهانیش الان مطرحه و دلیل اینکه یه همچین بنایی به این عظمت با این همه روایت و محوطه تاریخی که داره چرا هنوز ثبت جهانی نشده خودش یه جای سواله. و شاید همون اتفاقا به هم ریختگی حریم منظریش یکی از مهمترین مشکلاتی بود که همون موقع من توی پایگاه بودم خانم چوبک خیلی با مشکل برخورد داشت. یعنی بعضی ها از مردم می اومدن خب میگفتن ما میخوایم چندین طبقه بسازیم و با توجه به اینکه حریم منظری علمون دوچار خدشه میشد موافقت نمیشد و مردم از این قضیه ولی اینکه چه راهکاری باید انجام بدیم اگر اونجا یک
روستای گازرخان دیگه
گازرخان بله یک علمود هم جای زیبایه یعنی از نظر طبیعت بسیار زیباست کوههای زیبایی داره همین که 4-5 قلعه که لمب سر هم هست یکی دیگه از قلعه هاش حالا اون قلعه که به میموندش معروفه ولی احتمالاً اونجا نباشه حالا توش مفصل دربارش توی کتاب صحبت کردم و اون قلعه نویزرشاه اینها همه میتونن یک محور گردشگری بسیار مهمی تعریف بشن و در صورتی که به صورت تخصصی ما بتونیم که اونجا رو با المان‌های روایتی تعریفش کنیم چون هر چقدر تاریخ و روایت آورده بشه تو یک سایت موزه و یک فضای محوطه تاریخی بسیار برای تورای گردشگری جذابه.
یه نکته خیلی خیلی مهمه من فقط بگم و بکنم زیاد شد صحبتمون اینم داروهای گیاهیه من بله. فکر میکنم که از زمان وقتی میرم اونجا نمیدونید بوی این گلهای مخصوصا بهار بله. از اسفند که میریم اونجا من اسفند رفتم بهار رفتم فصلهای مختلف رفتم اما بهار و این بوی داروهای گیاهی و این در حقیقت گلها و اینها واقعا گیاهان دارویی بله. که اینجا هست خیلی آدم اصلا اینقدر جالبه من فکر میکنم از اون زمان حسن صبا پیروانش و خود حالا اون افرادی که تو قلعه بودن تو تمام اینجاها کاشتن و برداشت کردن و ما بتونیم این رو حفظ بکنیم یعنی این داروهای گیاهی و این گیاهان دارویی بشه حفظ بشه انشالله. و انشالله که به قول معروف انجام بشه
متشکرم در خدمت شما خواهیم بود
یک نویسنده یک کتاب
محسن حیدرنیا هستم عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهروه یادگار حضرت امام و البته خوب تخصص من تاریخ و تمدن ملل اسلامی هست تقریبا حدود 20 سال پیش بود که من شروع کردم به تعریف این کتاب و البته ریشه اصلی تعریف این کتاب رساله دکتری من بود درباره تاریخ سمرقند و بخارا اما بعدن که من رساله رو دفاع کردم به فکر افتادم که چون اثری به فارسی در باب سمرقند و بخارا نبود یا خیلی کم بود در این حال جامعه هم باشه من به فکر افتادم که این کتاب رو زمانش رو توسع بدم و کل دوران اسلامی سمرقند و بخارا رو از دو وجه سیاسی و فرهنگی مورد بررسی قرار بدم بنابراین عنوان در این کتاب تاریخ فرهنگی و سیاسی سمرقند و بخارا در دوران اسلامی هست که حالا این دوران اسلامی یک واقعه زمانی به درازای 1300 سال بوده بنابراین من کتاب رو به چند فصل تقسیم کردم راجع به اهمیت سمرقند و بخارا صحبت کردم میدونید که واقعا سمرقند و بخارا جز شهرهای زرین و کلیدی تمدن اسلامی محسوب میشه یعنی که در دنیای قدیم جهان اسلام در اعداد شهرهایی مثل نیشابور، ری، اصفهان، شیراز، دمشق و قیروان و فاس یعنی رشته ای از شهرهای مهم از شرق تا غرب در نظر بگیریم قطعا یکی از مهمترینش همین سمرقند و بخارا است بنابراین من سمرقند و بخارا و از مقدمات به سه بخش مهم تقسیم کردم بخش اولش از دوران فتح اسلامی که در دوره معاویه فتح شد سال 50 فتح میشه این منطقه به نام ماوراء النهر یعنی سرزمین های آن سوی نهر جیهون بعد این دوره رو شروع کردم از فتح سمرقند و بخارا تا دوره مغول یعنی تا قرن هفتم که مغول ها میان و این شهرها رو میگیرن و بخش دوم کتاب رو اختصاص دادم به دوره ایلخانان مغول و تیموری ها و بخش آخر کتاب رو اختصاص دادم به دوران شیبانی ها و اشترخانی ها و منقید ها که این سه تا سلسله حکومتی مهم بودن در ماورانهر یکی پس از دیگری که دیگه بعدش تزاران روس میان و در اواخر سده 19 هم کلن این بلاد رو میگیرن و به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم مقابل انگلیس از این پایگاه استفاده میکنن تا دیگه حوادث جنگ جهانی اول و ماجرای بعد. در پایان یه اشاره بکنم به دوره اوج سمرقند و بخارا که به نظر من دوره اوج بخارا دوره سامانیان هست و دوره اوج سمرقند هم دوره تیموریان هست که تیمورلنگ سمرقند رو به عنوان پایتخت خودش قرار میده و بسیاری از هنرمندان جهان اسلام رو از شهرهای بزرگ مانند اصفهان، شیراز و شهرهای دیگر به اینجا دعوت میکنه. بنابراین کتاب یک بازه زمانی 1300 ساله داره. این کتاب همه مطالب فرهنگی مهم و همه مطالب سیاسی مهم و حوادث مهم رو در بر داره.
متشکرم که همچنان با ما همراه هستی. تا حوالی ساعت 19 این برنامه ادامه داره با حضور و همراهی دو کارشناس بزرگوار، دو مهمان ارجمند، آقای دکتر احمد ابو حمزه استاد تاریخ که کارشناس همشگی ما هستند و خانم علی اصغر نویسنده ارجمند کتاب واقعه ناتمام. پرسشمون رو هم تکرار میکنم، همچنان چند دقیقه فرصت دارید برای پاسخگویی، اینکه حسن صبا در چه دوره‌ای از تاریخ وارد قلعه علمود شد و اون رو تسخیر کرد؟ در زمان سلجوقیان در سال 483 هجری قمری یا در زمان غزنویان در سال 483؟
سلام، گزینه یک بودرزی خداحافظ.
با سلام، جواب گزینه دو امیدی هستم از خمین، خداحافظ.
سلام، گزینه یک سلجوقیان، احمد از تنکابون.
بسیار خوب آقای دکتر ابو حمزه، پاسخ صحیح رو میخوایم از زبان شما بشنویم. فقط قبلش خانم علی اصغر یه نکته ای از بخش پیشین داشتن که میخواستن بگن درباره اون جذابیت های گیاهان دارویی که شما بهش اشاره کردیم، بفرمایید.
ممنونم. بله، بحث گیاهان دارویی در علمود یکی از جذابیت های اونجاست. من توی کتابم رفتم سراغ پژوهشی که نشون میداد که یکی از جاهایی که بیشترین انواع گیاهان دارویی در ایران رو داره علموته و جالبه، این یکی از گمانه‌زنی هایی که در مورد این که به این فرقه ای که توی علمود حسن صباح داشت میگفتن حشاشین، به خاطر اینکه حشیش به معنی داروه، یعنی یکی از برداشت‌ها اینه که دارو و اونها داروسازان بزرگی بودن در طول تاریخ و حتی میگن که بر اساس گمانه‌زنی های بسیاری که ما داشتیم اونها یک بیمارستان بزرگ در علمود داشتن. بله. که بعدها اروپایی ها از ایرانی ها الهام میگیرن و بعد هاسپیتال یا نوعی بیمارستان هایی که در کنار جنگ ها به نوعی را میفته برگرفته از همین ایدهی بوده که در علمود حسن صباح اجرا میکنه.
بسیار خوب، ازتون متشکرم و حالا پاسخ رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. این قلعه مکان ماست. خب این قلعه در یک منطقه رودبار قزوین و ریشه کلمه علمود، آل آمود که در زمان محلی میشه همون عقاب و آشیانه که حالا سرکار خانم کتابشون آوردن، از این قلعه رو آشیانه عقاب میگن. حالا دلش میگم که چی ربطی با جواب اون داره. برخی هم اون آموت رو از مصدر آموختن میدونن. بله. که میگن عقابی در شکار پادشاه رو متوجه این قلعه ساخت، پس علمود رو قلعه میدونن که عقاب آموزه. علمود ارزش عددیش به پایه حروف ابجد میشه 483، یعنی همون جواب سوالمون.
البته که سالمون یکسان بود، دورش رو باید
دورش سلجوقی. بله، چهارشنبه 6 رجب 483 دقیقاً اون واقعه بزرگ در دوره سلجوقیان اتفاق افتاد.
از شما سپاسگزارم.
خواهش.
به این ترتیب فرصت امشب ما برای در کنار شما بودن و تورق کتاب فرهنگ به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم از شما خانم علی اصغر برای حضور ارزشمندتون و برای کتاب خوبی که انشاءالله همچنان با مخاطب با استقبال مخاطبان روبرو بشه.
سپاس از شما. من هم بسیار ممنونم از شما، خدافظی میکنم به امید اینکه قلعه علموت ثبت بشه و دوستانم کتاب منو بخونن و بتونن به تاریخ علاقه من بشن.
متشکرم. از شما هم سپاسگزارم آقای دکتر ابو حمزه و با شما خدافظی میکنم. بله
خیلی زود گذشت، ممنونم. کتاب خوبی رو معرفی کردیم، امیدواریم که شنوندگان عزیز استفاده ببرن.
انشاءالله.